فصل 23 جلسه کوچک پوارو. کارولین در حالی که از جایش بلند می شد گفت: حالا این بچه با من به طبقه بالا میاد تا کمی استراحت کنه. عزیزم ناراحت نباش و مطمئن باش که آقای پوارو هر کاری که بتونه برات انجام میده. اورسولا با تردید گفت: باید برگردم فرنلی. خواهرم او را از تردید درآورد. به هیچ وجه. فعلا باید پیش ما بمونی و همینجا هم میمونی. اینطور نیست آقای پوارو؟ بلژیکی کوتاه اندام گفت: بهترین کار ممکنه. امشب در جلسه یک کوچیکی که در خونم ترتیب دادم به خانم احتیاج دارم. در ساعت 9. حضورش خیلی اهمیت داره. کارولین سرش را به علامت تصدیق تکان داد و به اتفاق اورسولا از اتاق خارج شد. در پشت آنها بسته شد و پوارو خود را روی یکی از صندلی‌ها انداخت و گفت: تا حالا که اوضاع خوب پیش رفته. موقعیت داره روشن میشه. با اندوه گفتم: اما ظاهراً برای رالف پیتون داره بدتر از بد میشه. پوارو تصدیق کرد: درسته، اما قابل پیشبینی بود. اینطور نیست؟ من که از این پاسخ تعجب کرده بودم به او نگریستم. با چشمان نیمه بسته به پشتی صندلی تکیه داده بود و انگشتانش را در هم فرو برده بود. ناگهان آهی کشید و سرش را تکان داد. پرسیدم: چی شده؟ لحظاتی هست که خیلی دلم می‌خواست دوستم هستینگز کنارم بود. همون کسی که دربارش براتون صحبت کردم و حالا در آرژانتین زندگی می‌کنه. هر وقت که مأموریت مشکلی داشتم کنارم بود و به من کمک می‌کرد. بله، اغلب به من کمک می‌کرد. بدون اون که خودش بدونه، برای کشف حقیقت استعداد عجیبی داشت. با فکر عجیبی به سرش می‌زد که باعث می‌شد همه چیز برام روشن بشه. از این گذشته عادت داشت از ماجراهای جالب توجه ما یادداشت برداره. با کمی ناراحتی سرفه کردم و گفتم: اگه مسئله فقط همینه؟ سپس مکث کردم. پارو جا به جا شد. چشمانش برق می زدند. مقصود شما چیه؟ راستشو بخواید چند تا از داستانای سروان هستینگز رو خونده بودم و خواستم از اون تقلید کنم. به نظرم خیلی بد می شد اگه چنین کاری نمی کردم. تنها موقعیت بود. احتمالاً تنها همین یه دفعه است که درگیر چنین ماجرایی میشم. لحظه به لحظه بیشتر سرخ میشدم و رشته کلام بیشتر از دستم در میرفت. پوارو جستی زد و از صندلیش برخاست. یک آن ترسیدم که مبادا بخواهد به شیوه فرانسویان مرا ببوسد. اما خوشبختانه چنین کاری نکرد. عالیه. پس شما مسائل رو به ترتیبی که دیدین یادداشت کردین؟ سرم را به علامت تصدیق تکان دادم. پوارو گفت: عالیه. نوشته هاتون رو به من نشون بدین. همین الان. خود را برای چنین تقاضایی آماده نکرده بودم و در نتیجه کوشیدم تا بعضی از جزئیات را به یاد بیاورم. با لکنت گفتم: امیدوارم زیاد بدتون نیاد. من همینطوری گهگاه چیزایی یادداشت کردم که به فکرم رسیده. اوه، کاملا درک می کنم. از من تصویری خنده آور و شاید هم مسخره ساختید. این موضوع هیچ اهمیتی نداره. هستینگز هم همیشه ادب رو مراعات نمی کرد. من ذهنم فراتر از این هاست. با اینکه هنوز کمی مضطرب بودم، کشوی میزم را باز کردم و انبوه یادداشت‌هایم را به او دادم. به امید چاپشان در آینده داستانم را فصل بندی کرده بودم و ملاقات خانم راسل را هم شب پیش نوشته بودم. در نتیجه 20 فصل را به پوارو دادم که پیشش ماند. برای عیادت یک بیمار ناچار بودم مسافت زیادی را طی کنم و وقتی برگشتم ساعت از 8 گذشته بود. شامم آماده توی سینی بود. شنیدم که پوارو و خواهرم ساعت 7:30 با هم شام خوردند و بعد از اون کارآگاه به کارگاه هم رفته تا در آنجا نوشتم را در آرامش بخواند. خواهرم گفت: جیمز، امیدوارم که در مورد من رعایت ادب و احترام رو کرده باشی. احساس استراب می کردم چون اصلا ملاحظه‌اش را نکرده بودم. کارولین که واقعیت را از چهرم خوانده بود ادامه داد: به هر حال زیاد اهمیت نداره. آقای پوارو خودش منو میشناسه و خیلی بهتر از تو درکم میکنه. به کارگاه رفتم. پوارو کنار پنجره نشسته بود و دست نوشته هایم با دقت روی صندلی در کنارش قرار داشت. پوارو دستش را روی آنها گذاشت و گفت: به خاطر فروتنیتون به شما تبریک میگم. با کمی تعجب گفتم: اوه. اضافه کرد: و همچنین به خاطر خویشتنداریتون. تکرار کردم: اوه. دوستم ادامه داد: هستینگز به این شکل نمی نوشت. در هر صفحه کلمه من دیده می شد و شرح مفصلی از اندیشه ها و اعمالش. در حالی که شما نقش اول رو به خود ندادید و جز یکی دو بار در چی میگن موارد زندگی روزمره خودتون رو مطرح نکردین. از دیدن برق شیطنتی که در چشمانش بود کمی قرمز شدم. با نگرانی پرسیدم: در مورد نوشته ها واقعا چه نظری دارین؟ نظر واقعیم رو میخواین؟ البته. پوارو لحن شوخی را کنار گذاشت و با مهربانی گفت: گزارشی بسیار دقیق و با جزئیات کامل. همه رخدادها رو با صداقت و درستی شرح دادین. فقط نقشی رو که خودتون بر عهده داشتین خیلی فروتنانه به سکوت برگزار کردین. کمکی به شما میکنه؟ بله، میتونم بگم که به من خیلی کمک کرد. حالا دیگه بیاین. باید بریم خونه ما و برای جلسه آماده بشیم. کارولین در حال بود. فکر میکنم که انتظار داشت تا دعوتش کنیم همراه ما بیاید. پوارو با موقع شناسی خاصش با لحنی تأسف‌آمیز گفت: خیلی خوشحال می شدم خانم اگر می تونستم از شما خواهش کنم که با ما بیاین. اما این کار فعلا از احتیاط به دوره، چون می دونین که همه کسایی که امشب جمع می شن در نظر من مزنونن و من قاتل آقای آکروید رو بین اونا پیدا خواهم کرد. با لحن تهدیدآمیزی پرسیدم: واقعا اطمینان دارین؟ مد کوتاه‌اندام با سردی گفت: میدونم که باور نمی کنین. هنوز همه ی توانایی های هرکول پوارو رو ندیدین. در این موقع اورسولا از پله ها پایین آمد. پوارو پرسید: حاضری فرزندم؟ بسیار خوب. با هم میریم خونه من. خانم کارولین، باور کنین هر کاری که می کنم برای اینه که خدمتی به شما کرده باشم. شب بخیر. ما خارج شدیم و خواهرم همچون سگی که نخواسته باشند به گردشش ببرند در آستانه در ایستاد و رفتن ما را تماشا کرد. در خانه پوارو سالن را آماده کرده بودند. شربت‌های مختلف و لیوان‌ها را روی میزی جا داده بودند با ظرفی مملو از بیسکویت. صندلی‌هایی هم از اتاق‌های دیگر آورده بودند. پوارو چپ و راست می‌دوید. یک صندلی اینجا می‌گذاشت، جای چراغی را آنجا تغییر می‌داد و گاه می‌ایستاد تا گوشه قالی را مرتب کند. نور را هم خودش تنظیم کرد و آن را جوری تنظیم کرد که طرفی که صندلی‌ها قرار داشتند روشن‌تر باشد و قسمتی دیگر را در سایه گذاشت. حدس زدم خودش می‌خواهد در آن قسمت بنشیند. من و اورسولا به او نگاه می‌کردیم. ناگهان صدای زنگ در شنیده شد. پوارو گفت: اومدن. عالیه. همه چیز آماده است. در باز شد و همه ی ساکنان فرنلی وارد شدند. پوارو جلو رفت تا به خانم آکروید و فلورا سلام کند. بسیار لطف کردین تشریف آوردین. از شما تشکر می‌کنم. همچنین از سرگورد بلانت و آقای ریموند. ریموند مانند همیشه سرخوش بود. با خنده گفت: چه فکر بکری دارین؟ یه آزمایش علمی؟ نکنه خیال دارین روی مچ دست ما تسمه‌ای ببندین و ضربان قلب ما رو روش ضبط کنین؟ گاهی این کارو میکنن، اینطور نیست؟ پارو پاسخ داد: بله، من هم شنیدم چنین کارهایی میکنن، اما من به روشای قدیمی عادت دارم و از اختراعات تازه استفاده نمیکنم. من فقط از سلولهای خاکستری مغزم استفاده میکنم. شروع کنیم، اما قبلاً باید یکی دو تا خبر به شما بدم. دست اورسولا را گرفت و او را به جلو آورد و گفت: ایشون خانم رالف پیتون هستن. ماه مارس گذشته با سروان پیتون ازدواج کردن. خانم آکروید فریاد کوتاهی کشید: رالف ازدواج کرده؟ ماه مارس؟ این که احمقانه است. چطور امکان داره؟ چنان به اورسولا نگریست که انگار تا کنون او را ندیده است. سپس تکرار کرد: ازدواج با بورن؟ راستشو بخواید آقای پوارو، من که حرفتونو باور نمی کنم. اورسولا سرخ شد و می خواست چیزی بگوید که فلورا پیش دستی کرد. به سرعت جلو رفت و دستش را در بازویش انداخت و گفت: از تعجب ما ناراحت نشو، متوجه که هستی؟ ما اصلاً چنین چیزی رو حدس نمی زدیم. تو رالف خیلی خوب رازتون رو حفظ کردین. من که از این موضوع خیلی خوشحالم. اورسولا با صدای آهسته‌ای پاسخ داد: شما خیلی مهربونین خانم آکروید. گرچه حق دارین کاملاً عصبانی باشین، چون رالف خیلی بد کرد. به خصوص به شما. فلورا در حالی که به نرمی به بازویش می زد پاسخ داد: ناراحت این مسئله نباش. رالف در بنبست قرار داشت و اون راه رو برای فرار از اون بنبست انتخاب کرده بود. منم اگه جای اون بودم همون کارو میکردم. اما بهتر بود رازشو به من میگفت. من میتونستم کمکش کنم. پارو آهسته به روی میز زد و سرفه معناداری کرد. فلورا گفت: جلسه داره رسمی میشه و آقای پوارو میخواد به ما بفهمونه که دیگه نباید حرف بزنیم. فقط یه چیزو به من بگو. رالف کجاست؟ تو که باید بدونی. اورسولا با گریه گفت: نه خیر، نمیدونم. ریمون پرسید: مگر در لیورپول دستگیر نشده؟ توی روزنامه که اینطور نوشته بودن. پوارو به طور موجز گفت: در لیورپول نیست. من گفتم: در حقیقت هیچ کس نمیدونه اون کجاست. ریمون پرسید: جز هرکول پوارو، اینطور نیست؟ کارگاه در پاسخ شوخی ریمون با جدیت تمام گفت: من همه چیزو میدونم، اینو فراموش نکنین. جفری ریمون ابروانش را بالا انداخت و زیر لب گفت: همه چیز که خیلی میشه. با ناباوری پرسیدم: یعنی واقعا میخواین ادعا کنین که میدونین رالف پیتون کجاست؟ ادعا کنم؟ باید به شما بگم که دقیقا میدونم دوست عزیز. همینطوری گفتم. در کرانچستر؟ پارو با قاطعیت پاسخ داد: خیر، در کرانچستر نه. سپس سکوت کرد و اشاره کرد تا همه بنشینند. در همان زمان در باز شد و دو نفر دیگر وارد شدند و نشستند. پارکر و خانم راسل. پوارو گفت: افراد خونه کامل شدند. لحن پیروزمندانه ای داشت و من در چهره تمام افرادی که آن سوی اتاق نشسته بودند اضطرابی خفیف را خواندم. هر کسی حس می کرد که دامی پهن شده است. پوارو فهرستی برداشت و با لحنی جدی شروع به خواندن کرد. خانم آکروید، دوشیزه فلورا آکروید، سرگورد بلانت، آقای جفری ریمون، خانم آقای رالف پیتون، جان پارکر، الیزابت راسل. لیست را روی میز گذاشت. ریمون گفت: این یعنی چی؟ پوارو گفت لیستی که خوندم لیست افراد مظنونه. هر یک از شما میتونستین آقای آکروید رو کشته باشین. خانم آکروید فریادی کشید و از جا برخاست. نفس نفس زنان و ناله کنان گفت از این کارا خوشم نمیاد. اصلا خوشم نمیاد. میخوام برم منزل. پوارو خیلی کوتاه گفت شما خانم تا حرفم تموم نشه نمیتونید برید. لحظه ای مکس کرد و بعد سرفه‌ای کرد تا صدایش باز شود. از اول شروع می کنیم. وقتی دوشیزه آکروید از من خواست این کار رو قبول کنم، به فرنلی پارک رفتم به همراه دکتر شپارد. با اون روی تراس رفتم و رد پایی رو روی قاب پنجره به من نشون دادن. از اونجا بازرس راگلان منو به باریک راهی برد که به خیابون اصلی می رسید. عمارت کلاه فرنگی کوچکی نظرم رو جلب کرد. اونجا رو خوب جستجو کردم. دو چیز پیدا کردم. یک تکه پارچه و یک پر غاز که توش خالی بود. پارچه من رو فوری به یاد پیشبند خدمتکاران انداخت. سپس وقتی که بازرس راگلان لیست افراد خانه را به من نشان داد، دیدم که یکی از خدمتکاران یعنی اورسولا بورن نمیتونه ثابت کنه که هنگام وقوع جنایت واقعاً کجا بوده. طبق شهادتش از ساعت 9:30 تا 10 رو در اتاقش بوده. اما کسی چه میدونه؟ شاید این مدت رو در کلاه فرنگی گذرونده باشه. در این صورت باید برای ملاقات کسی به اونجا رفته باشه. ما همچنین از طریق دکتر شپارد میدونستیم که یک نفر خارجی اون شب به فرنلی اومده. همون ناشناسی که دکتر اون رو کنار نرده باغ دیده بود. در نگاه اول به نظر می رسید که مشکل ما حل شده. اون مرد به کلاه فرنگی رفته بود تا اونجا با اورسولا بورن ملاقات کنه. حضور اون مرد در اونجا با پیدا شدن پرغاز تقریبا اثبات شده بود. پر نشون می داد که اون شخص باید مواد مخدر استعمال کنه. ناشناس ما باید این عادت رو در آن سوی اقیانوس اطلس کسب کرده باشه. جایی که کشیدن هروئین رایج‌تر از اینجاست. و مردی هم که دکتر شپارد دیده بود لهجه آمریکایی داشت. پس همه چیز فرضیه منو تایید می کرد. اما مسئله کوچکی ذهنم رو مشغول می کرد. ساعتها با هم نمی خوند. اورسولا بورن نمی تونست پیش از ساعت 9:30 به ساختمان کلاه فرنگی رفته باشه. در حالی که اون مرد فقط چند دقیقه بعد از ساعت 9 به باغ رسیده بود. البته می تونستم فکر کنم که اون نیم ساعت انتظار کشیده. اما فرض دیگری هم وجود داشت. ممکنه که در اون شب دو ملاقات در عمارت کلاه فرنگی صورت گرفته باشه. به محض اینکه این فکر به ذهنم خطور کرد، چندین نکته پرمعنی روشن شد. فهمیدم که خانم راسل، بانوی خانه، صبح همان روز به مطب دکتر شپارد رفته بوده و علاقه زیادی به طرز معالجه معتادان مواد مخدر از خود نشان داده. با ربط دادن این امر با مسئله گم شدن پرغاز در کلاه فرنگی فهمیدم که آن ناشناس برای ملاقات خانم راسل به آن عمارت رفته بوده، نه برای ملاقات اورسولا بورن. پس اورسولا بورن برای دیدن چه کسی به کلاه فرنگی رفته بود. مدت زیادی در تردید باقی نماندم. نخست حلقی پیدا کردم که درونش حک شده بود از طرف ر و تاریخ هم داشت. سپس شنیدم که رالف پیتون در ساعت 9:25 دقیقه در باریک راهی که به عمارت کلاه فرنگی منتهی میشه دیده شده. صحبتی بین رالف و زنی ناشناس. در روز فاجعه اعلام شد بحث تندی در جنگل و بالاخره ملاقاتی شبانگاهی در عمارت کلاه فرنگی. صحبتی بین رالف و زنی ناشناس. در نتیجه مسائل با نظم کامل به هم مربوط می شد. ازدواجی پنهانی. نامزدی که همان روز فاجعه اعلام شد. بحثی تون در جنگل و بالاخره ملاقاتی شبانگاهی در امارت کلاه فرنگی. این مسائل تصادفاً برایم ثابت می کرد که رالف پیتون و اورسولا بورن، یا بهتر بگیم اورسولا پیتون، برای از میان برداشتن آقای آکروید دلایل زیادی دارند. اما نکته دیگری هم برام مسلم شد. رالف پیتون امکان نداشت که بتونه در ساعت 9:30 در دفتر کار عموش باشه. و اینجا پرسشی تازه و در مورد جنایت بسیار حائز اهمیت مطرح شد. چه کسی در ساعت 9:30 با مقتول بوده؟ رالف پیتون که نبوده، چون اون همراه همسرش در امارت کلاه فرنگی بوده. چارلز کنت هم نبوده، چون اون قبلن خونه رو ترک کرده بود. به این ترتیب بود که به عاقلانه ترین و جسورانه ترین استنتاجات خود دست پیدا کردم. از خود پرسیدم اصلاً آیا کسی در اون ساعت همراه مقتول بوده؟ پوارو به جلو خم شد و این کلمات آخر را با لحنی کاملاً پیروزمندانه مثل سیلی به صورت ما زد. سپس مانند کسی که ضربه عظیمی وارد آورده باشد راست ایستاد. با این همه ریموند تحت تأثیر قرار نگرفت و اعتراض کرد. میگم نکنه خیال دارین در این مورد منو دروغگو جلوه بدین. به جز من کسی دیگه هم گفته های منو تایید کرده. البته شاید نه دقیقاً با کلمات من. فراموش نکنین که سرگورد بلانت هم شنیده که آقای آکروید داشته با یه نفر حرف می زده. سرگورد بیرون روی تراس بوده و در نتیجه نتونسته کلمات رو درست بشنوه، اما صدا رو تشخیص داده. پارو تصدیق کرد و با آرامش گفت فراموش نکردم، اما سرگورد بلانت تصور می کرد که آکروید داره با شما حرف می زنه. ریموند لحظه‌ای منقلب شد. سپس بر خودش مسلط شد و گفت بلانت حالا میدونه که اشتباه کرده بود. سرگورد در تایید او گفت همینطوره. پوارو ادامه داد البته اون حتما دلیلی داشته که اونطور خیال کرده بوده. و در حالی که دستش را به علامت اعتراض بالا برده بود ادامه داد آه نه، میدونم چه دلیلی میخواین بیارین، اما کافی نیست. باید دلیل دیگه‌ای پیدا کرد و عقیده من اینه که الان میگم. من از آغاز از کلماتی که آقای ریمون شنیده بود تعجب کرده بودم و تعجب من بیشتر از اون بود که هیچ کس اهمیت چندانی به این قضیه نداد و به نظر کسی غریب نرسید. لحظه ای مکث کرد و سپس به آرامی ادامه داد اخیراً اونقدر از من وام گرفتن که متاسفانه نمیتونم به پیشنهاد شما جواب مثبت بدم. متوجه چیزی نشدین؟ ریمون گفت نه، بیشتر اوقات در نامه هایی که به من دیکته میکرد تقریباً همین کلماتو به کار میبرد. من هم دقیقاً میخواستم به همین نکته برسم. جمله‌ای که الان ادا کردم جمله‌ای نیست که آدم در محاوره به کار میبره. در حالی که هنگام دیکته کردن نامه، ریمون به آهستگی گفت خیال میکنین که داشته نامه ای رو با صدای بلند میخونده؟ حتی در این صورتم میبایست کسی باشه که اونو براش بخونه. چرا؟ هیچ چیز ثابت نمیکنه که کس دیگه ای هم در اتاق حضور داشته. فراموش نکنین که تنها صدای آقای آکروید شنیده شده. اما آخه آدم که اینطوری با صدای بلند نامه نمیخونه، مگر اینکه دیوونه شده باشه. پارو با همان صدای ملایم ادامه داد شما همگی یه چیزی رو فراموش کردین. ناشناسی رو که چهارشنبه گذشته برای ملاقات اومده بود. همه حضار با تعجب به پارو نگریستند. او ادامه داد بله بله، روز چهارشنبه. اون مرد جوان به خودی خود هیچ درخور توجه نیست، اما شرکتی که اون رو فرستاده نظر منو جلب کرد. ریموند اعلام کرد شرکت دیکتافون، حالا فهمیدم، مقصود شما همینه؟ پارو با حرکت سر تصدیق کرد. اگر به خاطر داشته باشین، آقای آکرود قول داده بود که یک دیکتافون بخره. من از روی کنجکاوی از مسئولان شرکت تحقیقاتی کردم. به من گفتن که آقای آکرود از نماینده اونا که به ملاقاتش رفته بود، دستگاهی هم خریده. اما نمیدونم چرا این خرید رو از شما پنهان کرده بود. ریموند زیر لب گفت حتما میخواسته غافلگیرم کنه. علاقه کودکانه‌ای به متعجب ساختن افراد داشت و شاید میخواسته این راز رو یکی دو روزی برای خودش نگه داره. حتما این دستگاه مثل یه اسباب بازی نو سرگرمش میکرده. بله، اینا به هم ربط پیدا میکنه و حق با شماست آقای پوارو. هیچ کس در زبان محاوره به اون شکل حرف نمیزنه. پوارو گفت این مسئله همچنین توجیه میکنه که چرا سرگرد بلانت فکر میکرده شما در اتاق کار هستین. کلماتی که به طور پراکنده به گوشش میخورده به نظر شبیه به دیکته کردن بوده و اون ناخودآگاه خیال کرده که آقای آکروید همراه شماست. البته فکرش جای دیگه‌ای بوده. اون هیبت سفیدی دیده بود و خیال میکرده دوشیزه آکرویده. در حقیقت چیزی که در تاریکی دیده بود پیشبند سفید اورسولا بورن بوده که آن موقع داشته به امارت کلاه فرنگی می رفته. ریمون بالاخره از تحیر بیرون آمد و گفت با این همه کشفیات شما هر قدر هم که درخشان باشه تغییری در قضایا نمی ده. آقای آکرود در ساعت 9:30 زنده بوده چون که در دیکتافون حرف می زده و اینطور که به نظر می رسه در اون ساعت هم چارلز کنت خونه رو ترک کرده و هم رالف پیتون. سپس مردد شد و نگاهی به اورسولا انداخت. اورسولا سرخ شد و با شتاب گفت من و رالف درست سر ساعت 9:45 از هم جدا شدیم و کاملا اطمینان دارم که به خونه نزدیکم نشده. اصلا چنین قصی هم نداشت. برعکس، تنها چیزی که میخواست این بود که با ناپدریش روبرو نشه. اگه همدیگر رو میدیدن براش خیلی بد میشد. ریمون پاسخ داد در صحت گفته های شما به هیچ وجه شک ندارم. از اول مطمئن بودم که سروان پیتون بیگناهه. اما باید به فکر دادگاه و سوالاتی که اونجا مطرح میشه هم بود. موقعیتش خیلی ناراحت کننده است. با این همه اگه خودشو نشون میداد، پوارو سخنانش رو قطع کرد. نظر شما اینه، مگه نه؟ که اون باید خودش رو نشون بده؟ البته، اگه میدونید کجاست؟ میبینم که شما باور نمی کنین که من میدونم. مگه به شما نگفتم همه چیز رو میدونم؟ همه چیز رو. حقیقت رو درباره تلفن، آثار روی پنجره، مخفیگاه رالف پیتون. بلانت به تندی پرسید. اون کجاست؟ من پرسیدم. در کرانچستره؟ پوارو به من نگریست و جواب داد. همیشه همین سوالو از من می کنی. در کرانچستره؟ مثل اینکه فکر دیگه ای نداری. خیر، در کرانچستر نیست. همین جاست. با حالتی نمایشی دستش را تکان داد. همگی برگشتند. رالف پیتون در آستانه در ایستاده بود.